چای هلی، چای سوفیا، چای هلی زود دم.
ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دعوت می‌کنم با این بخش خبری با ما همراه باشید. سال تحصیلی جدید با به صدا در آمدن زنگ یکی از مدارس تهران به دست رئیس جمهور رسما آغاز می‌شود. امسال حدود 17 میلیون دانش آموز در سراسر کشور به مدرسه می‌روند. وزیر آموزش و پرورش هم از افتتاح 2400 مدرسه نوساز در سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت علاوه بر این مدارس تعداد زیادی هم در دست ساخت است. آقای کاظمی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس از بروز رسانی مطالبات معلمان خبر داد و گفت سال گذشته را تقریبا بدون بدهی مالی به معلمان پشت سر گذاشتیم.
آیین نامه ارتقای رتبه بندی معلمان رو در وزارت آموزش و پرورش تدوین کردیم، به دولت پیشنهاد دادیم، در دستور کار کمیسیون های دولت هست که این خودش شرایط به هر حال کاری معلمین رو در طبیعتاً تغییر میده. یه بخشی هم مربوط به مطالبات روزانه معلمینه که ما سال گذشته رو تقریبا بدون هیچ بدهی مالی به معلمین پشت سر گذروندیم و ما حق و تدریس معلمین رو به روز پرداخت کردیم، مسائل مربوط به امتحانات رو به موقع پرداخت کردیم، پاداش معلمین رو بخش اعظمش رو پرداخت کردیم، یه بخشش مونده که انشالله تو دستور کار ما هست.
بازنشستگان هم توی همین زمینه طبقه بندی میشن؟
بله،
پاداش بازنشستگان.
بله، پاداش بازنشستگان رو گفتم.
بله.
وزیر آموزش و پرورش همچنین گفت هفته ای دو نوبت بین دانش آموزان ابتدایی شیر توزیع خواهد شد. ساعت کاری ادارات از امروز سه‌شنبه اول مهر 7 صبح خواهد بود. سازمان اداری استخدامی کشور در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی کشور اعلام کرد فعالیت واحدهای نظامی و امنیتی از ساعت 6:30 آغاز می‌شود و ساعت کاری واحدهای صنعتی از ساعت 7 خواهد بود. ساعت کاری ادارات ستادی در تهران به صورت شناور از 7 تا 9 است و ساعت کاری ادارات استانی از ساعت 7 شروع می شود. بر اساس این بخشنامه ساعت کاری مدارس متوسطه از ساعت 7:30 و ساعت کاری مدارس ابتدایی از ساعت 8 خواهد بود. ساعت کار بانک‌های دولتی و نیمه دولتی هم از امروز به روال عادی باز می گردد و فعالیت آنها از ساعت 7:30 تا 13:30 ادامه دارد. ادامه خبرها. نشست کشورهای عضو مجمع تمدن‌های کهن به میزبانی یونان با حضور مقام‌های کشورهای مختلف از جمله وزیر امور خارجه کشورمان در نیویورک برگزار شد. آقای عراقچی در این نشست گفت پیشرفت در تصویربرداری ماهواره‌ای، هوش مصنوعی و بایگانی دیجیتال در حال ایجاد تحولات گسترده است و به ما امکان می‌دهد که فصول گمشده تاریخ خود را جستجو کرده و آنها را با دقتی بی‌سابقه حفاظت کنیم. وی افزود این نشست باید پشتیبان این ابزارها باشد و همکاری فنی و علمی مشترک را تقویت کرده و ائتلافی دیجیتال ایجاد کند تا میراث جمعی ما را برای نسل‌های آینده مدون و حفظ کند. در این نشست وزیران امور خارجه مصر، یونان، عراق، مکزیک، بولیوی، پرو، ارمنستان و چین حضور داشتند. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در حاشیه 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک جداگانه با وزیران امور خارجه لهستان، سودان و عمان دیدار و گفتگو کرد. آقای عراقچی در دیدار با همتای لهستانی خود با اشاره به رویکردهای نادرست سه کشور اروپایی در رابطه با موضوع هسته‌ای بر ضرورت مسئولیت پذیری همه طرفها و پرهیز از پیچیده‌تر کردن اوضاع تاکید کرد. در دیدار وزیران خارجه ایران و عمان نیز تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله وضعیت فلسطین اشغالی و ضرورت اقدام جهانی برای توقف نسل‌کشی فلسطینیان و محاکمه و مجازات مقامات صهیونیست در محاکم بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین وزیران خارجه ایران و سودان درباره گسترش روابط دو کشور در همه حوزه‌های مورد علاقه از جمله در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، علمی فناوری، کشاورزی و معدن تبادل نظر کردند. رئیس جمهور در دیدار معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان روابط دو کشور را برادرانه و مبتنی بر اشتراکات عمیق فرهنگی و دینی دانست و گفت این روابط باید در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گسترش یابد. آقای پزشکیان با تلاش‌های بدخواهان برای ایجاد اختلاف و تفرقه میان کشورهای اسلامی و عدم شکل‌گیری روابط پرثمر در منطقه به ویژه میان ایران و جمهوری آذربایجان اشاره کرد و افزود گسترش روابط و تقویت وحدت و برادری با کشورهای اسلامی از جمله با جمهوری آذربایجان از اولویت‌های سیاست خارجی ایران است. آقای شاهین مصطفایف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار تاکید کرد باکو بر اساس پایبندی به حسن همجواری و احترام به تمامیت ارضی همسایگان هیچگاه اجازه استفاده از حریم و اراضی خود برای تعرض به جمهوری اسلامی ایران را به هیچ طرفی نداده و نخواهد داد و هر گونه شایعه یا ادعایی در این زمینه را قویاً رد می‌کند. معاون اول رئیس جمهور در نشست شورای اقتصاد گفت در صورت اجرای اسنپ‌بک پیش‌بینی‌های اقتصادی صورت گرفته است. آقای عارف افسود دولت برای شرایط خاص برنامه دارد و حکمرانی در شرایط خاص تدوین شده است. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ما در مقابل تحریم‌های ظالمانه غرب عمل کرد، امیدواریم کشورهای اروپایی از تجربه مقابله با نظام و مردم ما درس بگیرند گفت ذخایر راهبردی کشور وضعیت بسیار خوبی دارد. بدترین تحریم‌ها از سوی آمریکا انجام شده ولی ما مسیر خود را محکم ادامه داده و می‌دهیم. تعیین خط مشی تنظیم لایحه بودجه سال 1405 کل کشور، بهبود محیط کسب و کار، صنعت برق و افزایش رقابت پذیری در این صنعت و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی از مصوبات نشست شورای اقتصاد بود. ادامه خبرها. یارانی آمریکا به اسرائیل. فرستاده آمریکا در سوریه به حمایت ویژه کشورش از رژیم سکیوریستی اذعان کرد. تام بارک گفت ما سالانه 4 تا 5 میلیارد دلار به اسرائیل یارانه می دهیم. اختصاص چنین کمکی به رژیم صهیونیستی در حالی است که دولت کنونی آمریکا کمک به بسیاری از کشورهای خارجی را قطع کرده و یا کاهش داده است. برنی سندرز سناتور آمریکایی دو روز پیش گفت کمک‌های آمریکا و اسرائیل خرج کشتار غیر نظامیان فلسطینی می شود. فرانسه پس از انگلیس، کانادا، استرالیا و پرتغال کشور فلسطین را به رسمیت شناخت. رئیس جمهور فرانسه در سخنان خود در کنفرانس بررسی و اعمال راه حل دو کشوری کشور فلسطین را به رسمیت شناخت و گفت که این اقدام راه صلح را هموار خواهد کرد. ساعتی پیش کنفرانس راه حل دو کشوری در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک آغاز شد. و اما چند خبر ورزشی. تیم ملی والیبال ایران امروز در مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان به مسافه تیم ملی صربستان می‌رود. این مسابقه ساعت 15:30 دقیقه در شهر مانیل فیلیپین آغاز می‌شود و تیم ایران فرصت دارد با پیروزی مقابل صربستان عملکرد ضعیف خود را در مرحله گروهی رقابت‌های قهرمانی جهان جبران کند. شاگردان روبرتو پیاتزا در مرحله گروهی با باخت غیرمنتظره برابر مصر و غلبه بر تونس و فیلیپین به عنوان تیم دوم گروه گام به مرحله 1/8 نهایی گذاشتند. پاداش قهرمانان کشتی در مراسمی با حضور رئیس جمهور پرداخت می شود. با اعلام معاون وزیر ورزش جشن قهرمانی افتخار آفرینان کشتی در مسابقات جهانی با همکاری وزارت ورزش، شهرداری و مجموعی از دستگاه‌های فرهنگی در مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد تا از ملی پوشان قهرمان کشتی تقدیر شود. و عثمان دمبله برنده توپ طلای سال 2025 شد. در مراسم توپ طلای مجله فرانس فوتبال که دیشب در شهر پاریس برگزار شد، عثمان دمبله مهاجم فرانسوی پاریس سن ژرمن که قهرمانی در لیگ قهرمانان و جام جهانی را در کارنامه دارد، به عنوان بهترین بازیکن سال 2025 انتخاب شد و توپ طلا را نیز به ویترین افتخاراتش اضافه کرد. همچنین جیان لویچی دوناروما دروازه‌بان ایتالیایی منچستر سیتی به عنوان بهترین دروازه‌بان و لامیت لامال مهاجم اسپانیایی بارسلونا به عنوان بهترین بازیکن جوان سال معرفی شدند. بخش بعدی خبر 8 صبح.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر ریلی به سراسر ایران با فلای تو دی.
تو غذات بریز یه روغن تازه، با پرسیز دستاش بز بازه، قیمه و قرمه سالاد یا آشه، مهم اینه که توشون پرسیز باشه.
روغن پخت و پز مهمه که پرسیز باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو شروع میکنم، روزی رو از خودت میخوام.
لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه ازم خاطر دارم تویی، دل خوشم از این که کنارم تویی، عاشقم و دار و ندارم تویی.
سلام، صبح بخیر ایرانیان.
تموم شد خواب شیرین، بیا با شور فرهاد بزن پیشه که دنیا بشه آزاد و آباد، بزن پیشه که دنیا بشه آزاد و آباد.
ایران قلب تپنده اقوام. سلام، صبح بخیر ایرانیان.
ایران من ای عشق من ای دار و نداره، جان از تو گرفتم به که جست و به سپاره.
سلام، صبح شما مردم نازنین بخیر. با بخش دوم سلام صبح بخیر برگشتیم. شما عزیزانم خوش تشریف آوردید روز اول پاییز، اول مهر، اون هم به برنامه سلام صبح بخیر به طور زنده و مستقیم از رادیو ایران. در خدمت شما عزیزان هستیم تا هشت صبح، باشید با همون. آقا پاییز فصل انار و خرمالو. درسته که بعضی از خرمالو خوششون نمیاد، ولی بعید میدونم کسی روی این کره خاکی از انار بدش بیاد. یادش بخیر بچه که بودیم روزای اول مدرسه، مامانمون برامون انار دون میکرد، میریخت تو این شیشه های خالی مربا، چقدر کیف میداد واقعا. میبردیم مدرسه و خلاصه تو زنگ تفریح با همکلاسی ها ترتیبش میدادی. انار از اون میوه‌ایه که هم ترش داره هم شیرین، ولی اصلا و ابدا تلخ نیست. میدونید که انار تلخ ما نداریم، پاییز تلخ هم همینطور. اصلا مگه میشه پاییز تلخ باشه؟ پاییز هزار رنگ، این پاییز زیبا با بارندگی های زیباش، با درخت های رنگارنگش، یعنی هر طرف که میری یه رنگ زیبا میبینی، لذت میبینی، اصلا روح آدم شاد میشه. میخوام ازتون سوال کنم، پرسیدم، شاید خیلی از عزیزان از الان به جمع ما پیوسته باشن، اولین روز پاییز براتون وقت چه کاریه؟ حالا که پاییز از راه رسیده، از پاییز امسال چه انتظاراتی دارین شما عزیزان؟ برنامه‌تون برای این فرصت 90 روزه چیه؟ دنبال چی می‌گردین؟
گزارش.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر میگم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه سلام صبح بخیر. من عباس سنجری لحظه های بسیار خوبی را براتون آرزو میکنم. با توجه به آغاز فصل پاییز و مهر ماه سال 1404 قصد دارم با هموطنانمون در مورد زیبایی و باصفا بودن فصل پاییز اون هم مهر ماه صحبتی داشته باشم. لطفاً با ما همراه باشید. از دید شما پاییز چه معنا و مفهوم میتونه داشته باشه؟
فصل پاییز پایان تابستونیه که شروع فصل جدیده، ایامیه که درختان به زرد و قرمز برگشون تبدیل میشه، شروع ماه مهر توشه، شرایطی میشه که به خزون تبدیل میشه اون تابستون خرمی. خداحافظی با تابستون و خوش آمد به ایام پاییز.
فصل پاییز برای من همیشه بوی شروع میده، انگار تقویم زندگیم از مهر ورق میخوره.
فصل پاییز فصل نقاشی خداوند متعاله، لذا ما باید یاد بگیریم کدورت ها، ناراحتی ها، دلخوری ها رو دور بریزیم. این کار که انجام بشه سبک میشه، ما که سبک بشیم راحت تر میتونیم زندگی کنیم، راحت تر میتونیم برخورد با اجتماع داشته باشیم.
پاییز فقط یک فصل نیست، یک پیام داره. برای نو شدن هیچ وقت دیر نیست، همونطوری که درخت برگهای قدیمی رو رها میکنه تا بهار دوباره سبز بشه، ما هم میتونیم گذشته های اضافی رو کنار بگذاریم و راهی تازه بسازیم، یک مهارت جدید، یک عادت خوب.
بی نهایت سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید با برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران. همونطور که میدونین هر سال با آغاز سال تحصیلی و نیمه دوم سال، در واقع با آغاز فصل پاییز و مهر ماه زیبا، بعضی از ادارجات و دستگاه های اجرایی ساعت کار کارمنداشون، کارکنانشون جا به جا میشه، برای اینکه حالا اون بحث در بعضی مواقع ترافیک شهری رو کاهش بدن، اینکه بچه‌ها بتونن به موقع به مدرسه برن، کارمنده بتونن به موقع سر کارهاشون برسن. الان ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای دکتر رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، که در این رابطه اطلاعات کامل رو از ایشون بگیریم. آقای دکتر رحمانیان سلام صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه سلام صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما جناب آقای نیکنام.
زنده باشید.
و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران.
قربونتون برم. خدمت از ما سپاسگزارم. آقای دکتر، همونطور که عرض کردم سال مثل سالهای گذشته که ساعت کار ادارجات و دستگاه اجرایی شناور میشد که تداخلی با ساعت آغاز به اصطلاح مدارس و اینها نداشته باشه، تو ترافیک نمونن یا بار ترافیکی خیلی سنگین نشه، امسال همین اتفاق خواهد افتاد؟ و اگر چنین هست از چه ساعتی تا چه ساعتی کدوم ادارجات کدوم دستگاه اجرایی قرار این اتفاق برشون بیفته؟
بله، مجدداً عرض ادب دارم و هم هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و درود می‌فرستیم به ارواح مطهر همه شهدایی که در راه وطن به هر حال جان شیرین خودشون رو فدای میهن عزیزمان کردن. و
زنده باشید.
آغاز فصل تعلیم و تربیت رو تبریک میگم به همه معلمان عزیز، خدا قوت میگم به همه مدیران و دستاندارداران تعلیم و تربیت که پروژه مهر رو به خوبی به پیش بردن تا این لحظه، و آرزوی توفیق برای همه دانش آموزان و به هر حال نوگلان تعلیم و تربیت. همونطور که شما فرمودید بحث تغییر ساعت کاری همیشه بوده و در سالهای گذشته هم در تدابیر دولت‌های پیشین هم مقرر شده که چنین تغییراتی اتفاق بیفته.
بله.
امسال اتفاقی که افتاد و در واقع دیروز بخشنامه رو جناب آقای دکتر رفیع‌زاده معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور به تمام دستگاه اجرایی و استانداران ابلاغ فرمودن این هست که این شناور شدن ساعت 7 تا 9 به مدت 2 هفته در تمامی کلان شهرها، یعنی قبلا اگر در تهران بود به مدت 2 هفته در کلان شهرها در راستای همون نکاتی که حضرت عالی فرمودید، بحث کاهش دغدغه خانواده ها و شد آمدی که باعث میشه یه مقدار ناهماهنگی های اول مهر، هنوز سرویس مدارس مشخص نشده، خانواده ها نگرانی هاشون کمتر بشه، بحث انتقال فرزندانشون به مدارس و خودشون به محل کار دو هفته ساعت 7 و 9 شناور خواهد بود در کلام شهرها، تا انشالله با تدابیری که صورت خواهد گرفت ما شاهد این مدار کاهش بسته ترافیک
انشاءالله. آقای دکتر، در همین خلالی که داشتیم با هم صحبت میکنیم، شما داشتید پاسخ بنده رو میدادید، یکی از شنونده‌های عزیزمون تماس گرفتن، سوالی رو مطرح کردن.
بله.
اگر که موافق باشین بشنویم این تلفن رو، هم شما پاسخگو باشین، همین که در ادامه ببینیم که قرار هست که چه ساعتی مقرر شده حداقل در این دو هفته. بشنویم این تلفن.
با سلام و خسته نباشید خدمت شما در سندکان برنامه. بعد دیشب شنیدم اخبار 12 شب ساعت 6 صبح، امروز هم شنیدم 7 صبح هم الان خانم ایرانی فرمودن ساعت کار بانکا 7:30 تا 13:30 که میشه 6 ساعت، بعد 7 ساعت کار کنن بانکا، در واقع بعد 14:30 کارشون تموم شه. با تشکر و سپاس، خدا نگهدار.
بله آقای دکتر، شنیدید، بفرمایید پاسخ این شنونده عزیزمون رو.
ببینید، قانون گذار در ماده 87 مدیریت خدمات کشوری روی این تاکید کردن که حتما اون 44 ساعت باید پر بشه. یعنی این نکته‌ای که جنابنده عزیز فرمودن درسته، باید حتما 44 ساعت لحاظ بشه و این مبنای هر گونه تصمیم گیری، یعنی این تطبیق باید انجام بگیره.
بله.
ما روی آغاز در واقع فعالیت ها اگر تاکید داشتیم، اتفاقا بحثش در شورای معاونین سازمان بوده که پایان کار رو اگر خیلی میبینید تو بخشنامه اینا پررنگ نیست، چون خود دستگاه به این عنایت دارن که حتما باید اون 34 ساعت به طور متوسط اگر 5 روز مثلا باشه در تهران در نظر بگیریم میشه 8 و 8 دهم در واقع 8 و 8 دهم ساعت، ولی بانک ها از ساعت 7 باید عزیزان در شعبه باشن، 7:30 در باز میشه، با جاشو رو به کار میکنن و این نکته رو که ایشون فرمودن قطعا بانک ها لحاظ خواهند کرد.
بسیار همالی.
بله.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. و اینکه به هر حال پس قرار شد تا 2 هفته این شناور باشه ساعت کارهای ده.
حالا ما البته برنامه هایی داریم، لایحه‌ای رو در واقع در آغاز امسال تو بهار فروردین ماه جناب پزشکیان به پیشنهاد سازمان اداری استخدام کشور به مجلس دادن، مکاتبه با آقای دکتر قالیباف داشتن، اگه اشتباه نکنم تاریخ 31/1، چون به جلسه 20 فروردین هیئت وزیران در این مورد اشاره کردن و خواستار در واقع اختیار سازمان اداری استخدامی برای بحث ساعات رسمی حالا کشور شدن به خاطر همین بحث ناترازی ها و مواقع مختلفی هست که ما باید با توجه به اختزاعات به هر حال طبیعی و شرایطی که پیش میاد در این خصوص
تصمیم گیری بشود،
سوپوریتش رای نیوورد اما در دستور کار هست و هم کمیسیون اجتماع مجلس داره روش کار میکنه، اما داریم در واقع پیگیری میکنیم که انشالله این رو به صورت
انشالله.
آره
انشالله. آره. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر رحمانیان، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، برای شما و همه همکارانتون بهترین آرزوها دارم، با شما خداحافظی میکنم، زنده باشید، خدا نگهدار.
دارد به سوی این دل نگاهی، من رو به راه بختی تو رو به راهی، شب می درخشد از بس تو ماهی، دارد به گردم این ماه من الهی، دارم داره دلم ای خاتون زیبا، با دیدن تو آمده جان بر لب دریا، تو پاک تر از لملم باران بهاری، دیوانه تر از این من دیوانه نداری، تو دارم داره دلم ای خاتون زیبا، با دیدن تو آمده جان بر لب دریا، تو پاک تر از لملم باران بهاری، دیوانه تر از این من دیوانه نداری.
بسیار هم عالی. آقا از امروز یه بخش جدید به برنامه‌مون اضافه شد با عنوان بخش هوش مصنوعی. قرار هستش که هوش مصنوعی کاربردی، اونایی که خیلی خوب هست و میشه باشون کار کرد و کاربردی هستن در واقع، به ویژه برای دانش آموزان و دانشجویان رو در برنامه ما معرفی کنیم. بریم این بخش رو بشنویم.
اول مهر و همه یاد مدرسه و کلاس درس و دبیرستان و دبستان و دانشگاه میافتن. معلم‌ها و اساتیدی که وارد کلاس میشن و جزوه‌های درسی رو میخوان بگن و ما هم باید بنویسیم و چقدرم استرس داره وقتی که باید تون تون همون جوری که داره استاد میگه ما هم بنویسیم و گاهی اوقات عقب میفتیم و نمیدونیم به جزوه‌ای که داریم مینویسیم برسیم یا به اون چه که استاد داره میگه. سلام، من کیوان نقره‌کار هستم و برای شما یک راهکار هوش مصنوعی دارم، یک ابزار به نام گوگل داکس که به راحتی هم رایگانه و هم فارسی رو پشتیبانی میکنه. کافیه که در این ابزار شما میکروفون رو فعال بکنید و از همون اول که استاد و معلم شما داره صحبت میکنه هر اون چه که داره میگه به شکل اتوماتیک و به صورت مستقیم تبدیل به نوشته‌های فارسی میشه و شما بعداً میتونی این سند نوشته‌های فارسی که الان جزوه شما محسوب میشه رو داشته باشی و هر جور خواستی بعداً ازش استفاده بکنی. پس پیشنهاد میکنم که اگر یک دانشجو هستی برای اینکه هم به درس استاد توجه بکنی و هم جا نمونی، از این ابزار هوشمند رایگانی که فارسی رو هم پشتیبانی میکنه استفاده کن. گوگل داکس و قسمت میکروفون یا تایپ صوتیش، شک نکن که میتونه کلی در طول سال بهت کمک بکنه و تو رو جلو بندازه. موفق باشید و سال تحصیلی خوبی رو پیش رو داشته باشید.
پنجره های ذهن رو به روی دنیا وا کن، درق بزن کتاب و جواب تو پیدا کن، آرش و با تیر دانش بزن به میدون، راهی نمونده دیگه تا فتح رویامون. تو اهل خاک عشقی، وارث علم سینا، آره تو بهترینی کنار بهترینا.
بله دیگه، به هر حال عصر عصر تکنولوژیه و باید از این ابزارهای کاربردی اونی برنده است که به درستی استفاده میکنه. ما در این برنامه‌مون قسمت هوش مصنوعی رو دیگه منبعت خواهیم داشت و هر روز یک ابزار کاربردی رو خدمت شما عزیزان معرفی خواهیم کرد. فصل علم‌اندوزی و دانش آموزی آغاز شده. مهر زیبا، تبریک میگم به همه شما دانش آموزان و دانشجویان. اما از اینم نباید غافل بمونیم دیگه، به هر حال ما هر هفته سه شنبه ها رو داریم، سه شنبه های نیمبه های سینما. سینما هم به هر حال یکی از اون مکان های فرهنگی است که آدم میتونه بره و فیلم تماشا کنه، لذت ببره. خیلی چیزها هم از سوی بعضی از فیلم ها میشه آموخت. بریم پیشنهاد فرهنگی امروز رو بشنویم. بله
مردم عزیز ایران، هم شهری ها هم وطن ها، سلام، صبح بخیر. من مصطفی محمودی امروز خدمت شما و سه شنبه روز بلیت نیمبه های سینما هاست. میخوام یکی از فیلم های جدید روی پرده رو بهتون معرفی بکنم. امروز میخوام فیلم سینمایی ناتور دشت رو بهتون معرفی کنم. ناتور دشت فیلمی به کارگردانی محمد رضا خردمندان با بازی هادی حجازی‌فر، میرسعید مولویان، شبنم قربانی، علی صالحی، بابک کریمی، سعید آقاخانی، علی مصطفا و امیر دژاکام هستش. فیلم نامه فیلم ناتور دشت با الهام از یک داستان واقعی توسط سید محمد رضا خردمندان و حمید اکبری خامنه به نگارش در اومده. اونطور که مشخصه این فیلم ربطی به ناتور دشت، رمان معروف و محبوب سلینجر نداره و فقط اسمش شباهت به این رمان داره. داستان فیلم به یکی از اتفاقهای مهم اجتماعی ایران